استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش همایون با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با شماست. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی راهی اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. جزئیات را در این مورد میشنوید. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری می کند که سفر وی به پاکستان نتایج مثبت برای روابط دو کشور داشته باشد. زلمه خلیلزاد با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. وزیران دفاع کشورهای مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در نشست امروز خود در بروکسل درباره صلح و امنیت این کشور گفتگو می کنند. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری می کند که بازدید جاری وی از پاکستان نتایج مثبت برای روابط دو کشور داشته باشد و اسلام آباد را به نقش فعالتر در همکاری های منطقه‌ای تشویق کند. محمد اشرف غنی این سخنان را هنگام ملاقات امروز خود با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد گفت. رئیس جمهور غنی در این ملاقات گفته است که به اساس پیشنهاد لوی جرگه مشورتی اخیر در کابل از پاکستان بازدید می کند. او تاکید کرده که روابط دو کشور باید به اساس احترام متقابل و اصل روابط بین دولتین استوار باشد. صدر اعظم پاکستان عمران خان نیز از رئیس جمهور غنی دعوت کرده بود که از پاکستان بازدید کند. اگر ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور در این بازدید خود از پاکستان روی اتصال منطقه‌ای، تجارت و ترانزیت و صلح و امنیت گفتگو میکند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امروز در دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که امام علی رحمان با آقای خلیلزاد گفته است که با سعی و تلاش مشترک می توانیم برای تامین ثبات، صلح و پیشرفت در جمهوری اسلامی افغانستان مساعدت کنیم. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که خلیلزاد به نقش و سهم تاجیکستان برای مساعدت در تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه ارزش بلند داده، از امام علی رحمان در تلاش‌هایش تشکر کرده است. همچنین در این ملاقات مسائل تحکیم و حفاظت سرحدات تاجیکستان و افغانستان، تلاش‌ها برای مبارزه علیه تروریسم و افرادگری و قاچاق مواد مخدر مورد بحث قرار گرفته است. زلمه خلیلزاد که شام دیروز وارد دوشنبه شد، قرار است شام امروز یک کنفرانس خبری با رسانه‌های محلی تاجیکستان داشته باشد. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکای آن امروز در بروکسل در مورد صلح و امنیت در افغانستان گفتگو می کنند. در این اجلاس اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال سکات میلر قماندان نیروهای آمریکایی و مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، نیکولاس کی نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، نمایندگان سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا نیز اشتراک دارند. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در بروکسل آغاز شد، اما نشست امروز برای بحث در مورد افغانستان اختصاص داده شده است. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو در گفتگوی دیروز خود در بروکسل با رادیو آزادی، طالبان را به گفتگوی بین الافغانی تشویق کرد. مسئولان امنیتی کاپیسا میگویند یک شهروند پاکستانی را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کردند. عبدالشایق شورش سخنگوی پلیس کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت که این تبعه پاکستانی در جنگ رویاروی در جنگ رو در رو شب گذشته با نیروهای امنیتی در منطقه جنگلی ولسوالی تگاب این ولایت بازداشت شده است. وایمی افزاید که از نزد وی اسناد و مدارک به دست آمده که پاکستانی بوده و در فعالیت‌های تروریستی دست داشته است. ولسوالی تگاب یکی از ولسوالی‌های ناامن کاپیسا به شمار می‌رود که همواره در آن از فعالیت گروه طالبان گزارش می‌شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تبلیسی پایتخت گرجستان برای هفتمین شب پیهم شاهد تظاهرات گسترده بود. معترضان علیه خشونت پلیس و سیاستهای دولت در رابطه با روسیه دست به اعتراض زدند. برکناری وزیر داخلی گرجستان و راه اندازی انتخابات پارلمانی قبل از وقت نیز از خواستهای عمده این معترضان است. رئیس پارلمان گرجستان به خواست معترضان در همان روزهای اول استعفا داد. در تظاهرات دیشب شمار از معترضان به خاطر همبستگی با یک معترض 18 ساله که در اوایل اعتراضات یک چشمش را در اثر اصابت مرمی رابری پلیس از دست داد، یک چشمشان را بسته بودند. این معترضان در ختم شب سرود ملی اتحادیه اروپا را نیز به خوانش گرفتند. اعتراض کنندگان بعد از آن که به یک عضو مجلس دومای روسیه در جریان یک نشست اسامبله عمومی پارلمان گرجستان اجازه داده شد تا در کرسی رئیس پارلمان بنشیند، دست به تظاهرات زدند. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی، امروز تیم‌های کرکت وست اندیز و هند با هم مقابل می‌شوند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می‌شود. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز عازم پاکستان شد.
روی اتصال منطقه و روی تجارت و موضوع امنیت بحث و تبادل نظر
بود. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در مورد صلح و امنیت افغانستان بحث میکنند. خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل گزارش میدهد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
در مقایسه با گذشته، در مقایسه با تلاش‌های گذشته، فعلا امیدواری تا اندازه بیشتر است.
میشنوید که قرار است به زودی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با هم ملاقات کنند. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن میشنوید.
کسی به نام دو نفر خیر کمک کردن و این پول را جمع کردن. کسایی که دوباره تداوی میشن اونجا میتونن کار بکنن، میتونن آیدی داشته باشه و همین که میتونن یک کار را یاد بگیرن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی راهی اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. این سفر دو روزه به دعوت عمران خان صدر اعظم پاکستان صورت گرفته است. در جریان این سفر در مورد اتصال منطقه‌ای، تجارت و ترانزیت، امنیت و صلح با مقامات پاکستانی بحث‌های همه‌جانبه صورت خواهد گرفت. همکارم جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود در خط تلفن دارم و تازه‌ترین ها را در مورد این سفر از وی می‌شنویم. آقای حسن‌زاده بفرمایید.
تشکر خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم یادآور شدین، رئیس جمهور غنی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه عازم پاکستان شد و در اسلام آباد اوجا قرار اعلامی ارک منتشر شده، نخست با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرده و در این ملاقات آقای قریشی ضمن خوش آمدید گفتن به محمد اشرف غنی، این سفر از ایره در خصوص گسترش روابط میان دو کشور و ایجاد فضای اعتماد مهم و با اهمیت خوانده. در اعلامیه ارگ آمده است که در این ملاقات رئیس جمهور غنی با آقای قریشی گفته که این سفرش به خاطر بهبود روابط میان دو کشور و بر اساس پیشنهاد اعضای لوی جرگه مشورتی بوده و او کوشش کرده که به خاطر بهبود روابط این سفر انجام بده. در اعلامیه ارگ همچنان آمده که در این ملاقات رئیس جمهور با تاکید گفته که روابط دو کشور باید به اساس اصل روابط میان دو کشور و احترام متقابل استوار باشه. این سفر به دعوت رسمی عمران خان صدراعظم پاکستان انجام شده و حکومت افغانستان از این سفر امیدواری از این را داره که پاکستان بتونه در بخش صلح افغانستان همکاری های مثبت داشته باشه. باید بگویم که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که این سفر رئیس جمهور غنی به خاطر در رأس یک هیئت بلندپایه صورت گرفته و جزئیات بیشتر در صحبت های خود آقای مرتضوی میشنویم.
رئیس جمهور امروز در از یک هیئت عازم پاکستان شد سفر دو روز است. در سفر رئیس جمهور با صدراعظم، رئیس جمهور پاکستان، وزیر خارجه، شماره شخصیت های سیاسی پاکستان و تاجران پاکستانی دیدار و گفتگو دارند روی اتصال منطقه و روی تجارت و موضوع امنیت بحث و تبادل نظر.
بله، آقای مرتضوی همچنان گفت که رئیس جمهور افغانستان در جریان از این سفرش با مهاجرین و محصلین افغان نیز گفتار دیدار و گفتگو میکنه. رسانه های پاکستانی هم در این رابطه گزارش را منتشر کردن. رسانه های پاکستانی نوشتن که محمد اشرف غنی در میدان هوایی اسلام آباد از طرف عبدالرزاق داود مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجارت پذیرایی شده. و همچنان این رسانه های پاکستانی نوشتن که امروز اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قرار است با صدر اعظم عمران خان و صفدر عارف علی رئیس جمهور پاکستان هم دیدار و گفتگو بکنه. و باید بگویم که این دیدار در حال این سفر در حال صورت میگیره که مایک پامپیو وزیر خارجه افغانستان، وزیر خارجه آمریکا هم به تازگی در روز سه شنبه هفته جاری در کابل روی اهمیت پاکستان در پاکستان تاکید کرد و گفته بود که اسلام آباد باید در این عرصه گام های عملی و مثبت برداره. و از سوی دیگر قرار است بر روز شنبه دور هفتم گفتگوهای صلح بین زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا و همچنان طالبان در دوحه مرکز قطر آغاز شود و این سفر از نگاه های مختلف مهم خوانده شده. و قرار است رئیس جمهور فردا در نشست با نمایندگان مهاجرین و همچنان شماری از تجار در لاهور اوج دیدار بکنه و نماز هم در یکی از مساجد در اوجا ادا بکنه. بله،
راست شما تشکر از شما جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل. جزئیات بیشتر را در مورد سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پاکستان گزارش داد. با وصف آن که کارشناسان افغان میگویند سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در بخش بهبود روابط و کاهش تنش‌ها بین این دو کشور کمک میکند، اما خالد سادات کارشناس امور بین المللی میگه که بیشترین نفع از این سفر پاکستان خواهد برد. جاوید حسنزاده با آقای سادات مصاحبه کرده و نخست نظر وی را در مورد این سفر پرسیده.
روابط پاکستان با افغانستان از منظر مطالعات بین المللی و از منظر مطالعات روابط بین الملل این باید تعریف شود که ما چگونه میتونیم پاکستان را قانی بسازیم یا حداقل در پاکستان دست ما چقدر بالا هستن. بعد از این میتونیم که بگیم دهی وقت زمانی یک سفر مهم است. در عموم ما فقط خوشبین برای ازی هستن که به حکومت پاکستان روابط نرمال میشه و حکومت افغانستان از تنش میبره به حکومت پاکستان. و در یک بحرانی که داشتیم خصوصا از روابط بین الملل، از نگاه روابط بین الملل، از او حالات میبریم به یک حالات نرمال مبدل میشیم با پاکستان. اما چیزی که باید به دست بیاوریم، چیزی که برای ما مهم است، چیزی که برای مردم افغانستان مفید است، او چیزا را، او نقاط در سفر آقای غنی ما نمیبینیم. فقط یک سفر است که روابط پاکستان و روابط افغانستان از حالت تنش، از حالت بحران به یک حالت نرمال میبره. از او بیشتر چیزی ما نمیبینیم. ولی من فکر میکنم که پاکستان از این سفر آقای غنی بهره میبره و سود میبره و فایده شون پاکستان میرسه. پاکستان در حالت اقتصادی بدی قرار داره و همچنان به شکل از اشکال و از کشورهای منطقه به فشارها رو برو هستن. پاکستان خوش میکنه که به جهانیان و خصوصا کشورهای منطقه نشان دهند که ما با افغانستان یک کشور دوست هستیم و یک کشور مطلوب هستیم.
قسمی که رئیس جمهور با آقای قریشی ملاقات داشته و در اعلامیه هرگام آمده که او بیشتر روی گسترش همکاری ها بین دو طرف و فضای اعتماد سازی این سفر مهم دانسته، چه فکر میکنین یک سفری است که برای گسترش همکاری بین دو کشور کمک کنه؟
ما فکر نمیکنیم که یک آغاز نو باشه برای آقای غنی و حکومت پاکستان، بخاطر از اینکه این سفرهایی که آقای غنی انجام میده و سفری که انجام میدهند ای به اجندای متکرر و اجندایی که به شکل استمرار از سابق ماندن. یک مسئله دیگه که ما در اجندای کنونی چیزی نو نمیبینیم. اگر یک چیزی نو پیدا میشد بالاخره میتونستیم بگیم که یک علی فشار بود بالای پاکستان و پاکستان ها کوشش میکنه که بالاخره به حکومت افغانستان رابطه خود را حسنا بسازه و نزدیک بسازه.
مصاحبه همکارم جاوید حسنزاده را با خالد سادات کارشناس امور بین المللی افغانستان در مورد سفر رئیس جمهور غنی به اسلام آباد از رادیو آزادی شنیدید.
از پیام های شما محمد تقی رویش هستم، یک از باشندگان شهر کابل. در ارتباط با سفر رئیس جمهور با پاکستان گفتم میتونم که قطعا که مثبت است، چون پاکستان در افغانستان خیلی نفوذ داره، تاثیرگذار است و هر تصمیمی که پاکستان خواسته باشه در قبال افغانستان بگیره، اینا در افغانستان میتونه که عملی شوه. در صورتی که رئیس جمهور این بار جدی از پاکستان بخواهد که در رابطه با موضوع صلح افغانستان صادقانه همراه دولت افغانستان کار کنه، این میتونه که بسیار موثر واقع شوه و در پروسه صلح افغانستان کمک کننده است.
محمد فریرز خلیل هستم، یکی از شهروندان کابل. پاکستان یک کشوری است که با افغانستان در قبال تمام پروگرام های خود صادق نیست. من از یک شهروند توقعی است که باید پاکستان به یک نوع قناعت بده که در کردار خود صادق باشه، یعنی در قراردادهای خود در موضوعاتی که قبلا با هم تفاهم رساندن هیچ زمان صادق نبوده، مثلا از نگاه تجارتی هیچ زمان او در پروتکل های تجارتی صادق نبوده، ولی از نگاه بندرهای هوایی ببینیم معمولا در یه آخر شما خبر دارین که پروازهای پاکستان، مسیر هوایی پاکستان برای افغانستان قطع است، یا اگر از دیدگاه سیاسی و نظامی ببینیم معمولا ادعای مردم به این است که توریست ها از طرف او مرز به افغانستان میان.
نام اجمال لندن است. این نشست ها اگر فایده دار نداره، یک لازمی است نشست و برخواست. بهتر خواهد بود که خواسته های خود مشخص با پاکستان اظهار بداره و از او بخواهد که او را در نظر بگیره و او را تطبیق کنه، تا در آینده با اختلافات بین دو کشور و اختلافات حالت جنگی از افغانستان به اختتام بیفته. واضح است مداخلاتش، طبعا واضح است، همیشه کل مردم و جهان از او چشم پوشی کرده نمیتونه، ولی اگر این جمهور سرش ماده های مشخص به خاطر تامین صلح به افغانستان در میزشان بگذاره و از پیششان سرشان فشار بیاره، جامعه جهانی او را امرایی و همصدا با او سر پاکستان فشار بیاره، این نتیجه خوب خواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان از گذاشتن بخش دوم فابریکه جبل سراج به داوطلبی خبر می دهد. عبدالقادر مدفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو زاده گفت که بس در مورد با یک شرکت نیز جریان دارد.
منگل تا روزانه در 3500 تن سیمنت تولیدی ظرفیت لرو او چې دې چارې به ډیر ژر بشپړ شي. جبل سراج دوهم برخ فابریکا سالانه د 1.1 میلیون تن سیمنت تولیدی ظرفیت لري او په حدود یو سلاویا میلیون ډالر پانګونه به پرې کی په دې فابریکه باندې.
خو مدفی میگوید در صورت که این فابریکه فعال گردد، در کنار فراهم شدن زمینه کار به مردم، واردات سمنت از کشورهای دیگر نیز کاهش خواهد یافت. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پکتیو میگوید که مشکل پارک های صنعتی این ولایت هنوز هم حل نشدنی باقی مانده است. نصیر احمد عالمیار امروز به رادیو زاده گفت که حدود 120 فابریکه در محلات مسکونی فعالیت دارند که سبب ایجاد مشکلات زیادی گردیده است.
در سمت شمال شرق ولایت پکتیا موقعیت داره پارک هاشون از 1000 زمین است و فعلا هم با شما صحبت میکنم توزیعش عملا شروع نشده، ولی تمامش روی کاغذ میگن که ما توزیع میکنیم، ولی متاسفانه امسال هم بودجه برش در نظر گرفته نشده.
به گفته آقای عالمیار برای اعمار دیوار این پارک ها نیز 130 میلیون افغانی مد نظر گرفته شده، اما کاران هم آغاز نگردیده است. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 81 افغانی و 50 پول، یک یورو 92 افغانی، یک پوند انگلیسی 102 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 502 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، کرملین تایید کرده است که رؤسای جمهوری امریکا و روسیه در حاشیه نشست جی 20 با هم ملاقات می کنند. نشست جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان فردا جمعه در شهر اوساکا در ژاپن آغاز می شود. مقیم نایب همکارم که این موضوع را دنبال کرده در استودیوی پیک رادیو آزادی با ما است. آقای مقیم خوش آمدین.
سلام، خوش باشین، جور باشین.
لطف کنین جزئیات در مورد دیدار رهبران آمریکا و روسیه ارائه بکنین که جزئیات اخیر بله. در مورد دیدار چیست؟
بله، یوری اوشکوف دستیار ارشد ریاست جمهوری روسیه دیروز چهارشنبه در کنفرانس خبری کوتاهی در مسکو گفت که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه بعد از چاشت فردا جمعه در حاشیه نشست G20 در شهر اوساکای ژاپن با هم می‌بینند. با گفته اوشکوف دیدار پوتین و ترامپ یک ساعت دوام خواهد کرد. او گفت ادامه نشست و مسائل مربوط به خود رهبران دو کشور ارتباط دارد. اوشکوف افزود پوتین و ترامپ احتمالاً روی مسائل ثبات استراتژیک و اوکراین بحث کند. اما مقام ها در ایالات متحده توافق درباره این نشست را تا کنون تایید نکرد.
آقای نایب دستیار ارشد ریاست جمهوری روسیه در مورد سایر ملاقات ها و دیدارهای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کشور چی گفته؟
بله، اوشکوف گفت ولادیمیر پوتین در اوساکا همچنان با تریزا می صدر اعظم بریتانیا کن قریب از سمت خود برکنار خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز ملاقات میکنند. به احتمال زیاد رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست G20 با ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم میبینه و با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و نارندرا مودی صدر اعظم هند دیدار سه جانبه دارد.
بسیار زیاد تشکر آقای نایب. همکارم مقیم نایب بود و در مورد نشست G20 و ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین که قرار است در حاشیه این نشست صورت بگیرد گزارش داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها شنیدید، وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو و شرکایشان امروز در مورد صلح و امنیت افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم بحث میکنند. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به پاکستان سفر کرده و قرار است فردا دور هفتم گفتگوهای هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. پیشا پیش یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته که از تلاش های ایالات متحده در افغانستان قویاً پشتیبانی میکنه، اما طالبان تا هنوز هم به خواست های انفاذ آتشبس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان پاسخ منفی دادند. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی میشنویم که جریان این نشست در مقر ناتو در بروکسل دنبال میکنه. آقای صدیقی سلام و درود بر شما.
سلام بر شما شیرمرای صاحب. همونطور که شما گفتین، صلح و امنیت افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث است اینجا در بروکسل. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز در چارچوب ماموریت حمایت قاطع درباره افغانستان بحث میکنند. میدانیم که در حال حاضر بیش از 17000 نیروی ناتو در چارچوب این ماموریت در افغانستان حضور دارند که عمدتا سرگرم آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغانستان. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو، نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و همچنان نماینده های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی هم در این نشست اشتراک میکنند. میدانیم که ناتو پیشاپیش تعهد کرده که نیروهای افغان را تا سال 2024 تمویل میکنه و هزینه نیروهای افغان هم سالانه بیش از 5 میلیارد دلار تخمین زده میشه که قسمت اعظمش را ایالات متحده میپردازه. بله شرمای سر.
آقای صدیقی، طوری که دیده میشه طالبان تحرکاتشان افزایش دادن و همی دیروز دو عسکر امریکایی در یک کمین شورشی ها در شرق افغانستان کشته شدند. در مورد اثرات این رویداد بر روند صلح مقامات ناتو چی میگن؟
خب، یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میپذیره که برقراری صلح در افغانستان آسان نیست و این که آزمون های هنوز هم بر سر راست. اما او گفتگوها را یگان راه رسیدن به صلح میداند. دیروز چهارشنبه در روز اول نشست وزیران دفاع ناتو از استولتنبرگ پرسیدم که کشته شدن دو سرباز آمریکایی بر هفتمین دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نماینده های طالبان به روز شنبه در قطر چقدر میتونه تاثیر بگذاره. او در کنار همدردی با خانواده های کشته شدگان پاسخ داد که این رویداد اهمیت برقراری صلح در افغانستان را برجسته میسازه. استولتنبرگ افزود که ناتو از تلاش های صلح ایالات متحده در افغانستان قویا پشتیبانی میکنه. بله.
مسئله مهم دیگر نقش بازیگرای منطقه‌ای مانند پاکستان است. ناتو از کشورهای منطقه در مورد صلح افغانستان چه میخواهد؟
مقام های ناتو میگویند که ثبات افغانستان به نفع همه بازیگران منطقه‌ای است. مثلا کیبلی هاچیسون نماینده ایالات دائمی ایالات متحده در ناتو به روز شنبه در نشست خبری گفت باید همه تلاش ها برای باثبات سازی افغانستان متمرکز باشه. او گفت که پاکستان میتونه از لحاظ داشتن نفوذ نقش مهم داشته باشه. به گفته خانم هاچیسون مهم است که تلاش های یک پارچه برای باثبات ساختن افغانستان از سوی پاکستان، ایران، هند، روسیه و چین انجام شود. او گفت که همه بازیگران بالقوه هستند که امیدوارند نقش مثبت بازی بکنند. اما شما میدونید که خانم هاچیسون در حالی سخن را میگه که به تازگی تنش میان کشورش و ایران در منطقه به بالاترین سطح خود رسیده و با وجود این که مقامات ناتو میگن پاکستان در روند صلح افغانستان از نفوذ مهم برخوردار است، برخی از آگاهان امور سیاسی به این باور هستند که در سالهای اخیر تماس‌های مسکو و تهران با شورشیان طالبان بر پیچیدگی جنگ و صلح در افغانستان افزوده. بله.
تشکر از شما مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل. جزئیات در مورد نشست امروز وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو را از بروکسل ارائه کرد. همچنان همکارم در بروکسل مصطفی صدیقی در مورد تلاش‌های صلح افغانستان با ولی آریا تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در مقر ناتو مصاحبه کرده. در آغاز نظر آقای آریا را در مورد تلاش‌های صلح افغانستان پرسیدم.
خب طبیعتاً در مقایسه با گذشته، در مقایسه با تلاش‌های گذشته فعلاً امیدواری تا اندازه بیشتر است. علتش هم این است که مذاکره مستقیم بین طالبان و امریکا بدون ممانعت کلان یا مانع کلان شروع شده. در گذشته تلاش های بود، هر بار با مانع ایجاد می شد. مانع اصلی در گذشته ای بود که خب حکومت افغانستان اصرار داشت که باید صلح و مصالحه و مذاکره مالکیت افغانی داشته باشه که موضع به جای هم بود، ولی خب طالبان متاسفانه مثل که حالا مشروعیت دولت رو نمیپذیرن در اون زمان هم نمیپذیرفتن و با مانع ایجاد میشد. ولی خب فعلا چون آقای ترامپ جدی تصمیم گرفته که به هر حال به هر نحوه که شده باید این مصالحه و این مذاکرات پیش بره و این پروسه شروع شده و از همین جهت امیدواری هم بیشتر شده. ولی خب همچنان به طور بالقوه ما موانع رو داریم. باید در هر چهار موردی که ایالات متحده اشاره کرده باید توافق صورت بگیره. اگر در یک از چهار موارد توافق صورت نگیره به این معناست که در سه مورد دیگه هم توافق بی‌معنا خواهد بود.
یکی از موارد تضمین از جانب طالبان در کار مبارزه با تروریسم هست. هر گونه وعده طالبان در مورد دادن چنین تضمینه چقدر میتونه قابل نظارت و قابل اعتماد باشه؟
یک سوال بسیار مهم است. اولا یک سوء تفاهمی که شده، برداشت غلطی که صورت گرفته توسط رسانه ها و توسط خیلی از مردم ایست که خب قرار است افغانستان تحویل داده بشه به طالبان و طالبان قرار است تضمین کنن که در سر تا سر افغانستان اینا کوشش میکنن تضمین میکنن که تام خاک افغانستان مورد استفاده گروه توریستی قرار نگیره. در صورتی که چون نیست، مذاکره با طالبان به این شکل است که در مناطقی که تحت کنترل طالباست اونا تضمین کنن که در مناطق تحت کنترلشون گروه های توریستی دیگه اینا حضور نداشته باشن. و خب خود ای هم به هر حال طبیعتاً مستلزم ایست که یک سلسله مکانیزم های وجود داشته باشه برای حصول اطمینان از اینکه این تعهدات که اومدن اجرا بشه. طبیعتاً وقتی که به مراحل اجرایی برسه و خود فعلا ما در مرحله گفتگو هستیم برای مصالحه، در واقع گفتگو برای مذاکره، یعنی خود مذاکرات اصلی صلح هم در حقیقت ما میتونیم بگیم شروع نشده. و وقتی که طبیعتاً موافقت نامه امضا بشه، باید مکانیزم های بین المللی وجود داشته باشه. میتونه به عنوان مثال سهمگیری و حضور کشورهای اسلامی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی باشه، میتونه نقش سازمان ملل باشه یا کشورهای عمده منطقه‌ای باشه که خود طالبان هم به اشاره کردن، البته مانند روسیه و چین و کشورهای عمده دیگر.
مصاحبه همکارم مصطفی صدیقی را با ولی آریا، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در مقر پیمان ناتو در بروکسل، از رادیو آزادی شنیدید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال همکارم سلطان محمد سرور با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری می کند که سفر وی به پاکستان نتایج مثبت برای روابط دو کشور داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان این سخنان را هنگام ملاقات امروز خود با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، در اسلام آباد گفت. وزیران دفاع کشورهای مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در نشست امروز خود در بروکسل درباره صلح و امنیت این کشور گفتگو می کنند. زلمه خلیلزاد با رئیس جمهور تاجیکستان در دوشنبه ملاقات کرد. پلیس کاپیسا از بازداشت یک طالب پاکستانی خبر می دهد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه می گوید که او سعی دارد تا برای پیشرفت در گفتگوهای صلح در این کشور تفاهم عمیق‌تر میان واشنگتن و مسکو ایجاد کند. تبلیسی پایتخت گرجستان برای هفتمین شب پیهم شاهد تظاهرات گسترده بود و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت امروز تیم‌های کرکت وست اندیز و هند با هم بازی می‌کنند.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور ارائه کرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، شکایت داشتم از ولایت لوگر ولسوالی برک برک. رای ما رای برک را جان مدت یک ماه میشه که بسته است. برادر محترم دیدم افهام مربوطی که یکی باز کنه طالبا را بسته کنه. یکی رقم دولت است که رای ما ملکی ها را باز نمیکنه. این جنگ ما بین طالب و دولت است، رای ما را که را باز نمیکنه. کلی ما در عزیز هستیم، بسیار وضعیت ما خراب است، از رای دور میریم. کل سودای دکان آوردن میتونیم رای برکتها جان بسته تکمیل مزدود کرده طالبای دولتی را باز نمیکنه. السلام علیکم.
من سید رحمان از ولایت غزنی ولسوالی مکر صحبت میکنم. از میل 78 از مرز شیخ ابو نصر فراهی صحبت میکنم. دریور موتر لاری هستیم. یک شکایت داریم که در این مرز بسیار گمرک والا دزدی میکنه. 60 تن موتر بار میشه، 30 تن 35 تن ماسول میکنه. این بسیار دزدی در اینجا چالان است. همه کمیشنکارا و همه رئیس گمرک میال جنجال داره، در پیسه جور نمیهن. موترهای ما را کلگیش استاد کرده باردار. از گمرک برآمدیم، در لب سرک در دشت استاد کرده. نه او پیدا میشه، اینجا نه چیز پیدا میشه. اینم یاد اگر در مابین خود در دوزدی جور نمیاد، اگر هم در سر ما از موترهای ما را استاد میکنه. همه مال بیوه، مظلوم، یتیم، غریب، غربه، کلش هم اینجا پایمال است.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن.
سلام شنوندای عزیز، باز هم یک برنامه دیگه از رهبران زن میزبانی میکنم و در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه یک خانم را که هم شاعر هستند، هم فیلمساز هستند و هم مسئول مؤسسه اعتماد مادر و رستوران تاج بیگم و همچنان برنده جایزه اسپایر، با خود در این برنامه اینا را داریم. خانم لیلا حیدری، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. ما هم سلام میگم خدمت شنونده های عزیز و همچنین همکارای شما و تشکر.
تشکر. خب خانم حیدری، در آغاز میخواییم بپرسیم از شما که فعالیت هایتان از چی وقت آغاز کردین، در حدود چند سال میشه؟
حدود بیشتر از 10 سال هست که من در او کار میکنم و بیشتر تمرکز ما روی تداوی معتادین و مبارزه با مواد مخدر هست، اما در بخش های دیگه هم فعالیت داریم.
شما که مسئول موسسه اعتماد مادر هستین، در این مورد میخواییم یکم از شما بشنویم که چی فعالیت هایی را اینجا انجام میدین و بیشتر در کدام بخش و کیها از خدمات شما مستفید میشن؟
خواهش میکنم. خب بیشتر تمرکز ما روی مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین هست و از اونجایی که نتانستم یک منبع مالی پیدا بکنم، یک حمایتگر مالی پیدا بتانم، نتانستم یک بودجه برای فعالیت های خوب پیدا بکنم، به خاطر همین مجبور شدم یک رستوران را بزنم، یک رستورانی که 9 سال کار میکنه و جز اولین رستورانی هست که در افغانستان یک خانم مؤسسه از او بوده و عاید از این رستوران را من صرف فعالیت های خوب میکنم و در کنار از او یک تولیدی بود داریم به نام غزال شوز که بود هایی که تولید میشه توسط کسایی که قبلا آلوده به مواد مخدر بودن تولید میشه و در واقع اونها شریکی از ما هستند در یک بیزنس. و بعد در بخش حمایت از زنان و کودکان کار میکنیم.
خب یعنی شما گفتین که این مصارف را که در موسسه اعتماد مادر ضرورت است،
بله،
از عاید امی فعالیت های دیگه گفتین درست میارین؟
درسته، بله.
در موسسه اعتماد مادر اگر بر ما بگین که چی فعالیت های را انجام میدین؟
خب در موسسه اعتماد مادر ما در بخش حمایت از زنان هم کار میکنیم، حمایت از زنای بی سرپرست یا بد سرپرست که برای از اونا شغل ایجاد میکنیم و بیشتر روی صنایع دستی کار میکنم. امیر خانواده ها و خانواده های معتادین میتونن قالین ببافن، خصوصا خود معتادین که اونها هم زیر نظر مؤسسه هستن و فعالیت هایشان چون بیزینس با آن معنا نیه که آیدش یا مسودش برای یک فرد باشه، بلکه یک بیزینس هم المنفعه و سودش برای مردم هست. و بعد دخترایی هست که لحاظ اینکه دخترای با استعداد هستن اما کسی ندارن که اینا رو حمایت بکنه تا تحصیل بکنن، اونا ببخشید. حمایت میکنن.
این دخترایی که شما گفتین که بی سرپرست هستن، اینا رو چطور میابین و چطور به اونا خدمات؟
خب ما با توجه به اینکه متن جامعه هستم، خیلی از خانم ها یا خیلی از افراد میدانند که ما کار خیریه میکنم، به همین دلیل افرادی که در من مراجعه میکنن بیش از حد زیاد هستن.
بله، یعنی خودشان مراجعه میکنن.
بله، و من هم متاسفانه نمیتونم در همه ایشان کمک کنم، یک تعدادی که میبینم شرایط خاص دارن من اونا رو کمک میکنم.
شرایطشان چگونه باید باشه؟
خب مثلا یا پدر ندارن، دخترایی که پدر و مادر ندارن یا سرپرست ندارن که اونا رو حمایت مالی کنن، من اونا رو حمایت میکنم برای اینکه درس بخونن. در این مؤسسه ما برای کودکان هم کار میکنیم، کودکان کار هسته و کودکانی که سرپرست ندارن
و کودکانی که بیشتر در روی جاده‌ها کار میکنن دخیل هستن.
بله، اونا هم هستن، بیشتر کودکان افراد معتاد هستن. اینا کسایی هستن که از تحصیل باز ماندن، پول برای تهیه مواد مخدر در اولویت هست، به خاطر از کودکان معمولا از تحصیل باز مونن.
بله،
اونا رو حمایت میکنیم، در مکاتب خصوصی معرفی میکنیم و بعد هم شهریه مکتبشان را ما میپردازیم. 100 نفر کودکی بی سرپرست یا فقیر را ما شامل کورس زبان انگلیسی کردیم که ایره به کمک کورس استار ما به دست آوردیم. 100 کودک را شامل 1 سال خواندن زبان انگلیسی برای کودکان اختصاص دادیم.
بله،
و در کنار از این با مزی فرصتی که به دست آمده و ایره مومدیون شما هستیم، ما تشکر میکنم از افغان هایی که در کانادا زندگی میکنن، چون کمک کردن که ما یک تولیدی بوتر که ما برای شما هم گفتم غزال شوز هست، اون رو ما ایجاد بکنیم. کسی به نام 2 نفر خیر کمک کردن و این پول را جمع کردن. کسایی که دوباره تداوی میشن اونجا میتونن کار بکنن، میتونن آیدی داشته باشه و همین که میتونن یک کار را یاد بگیرن.
بله، خب چی تعداد از معتادین تداوی کردین در موسسه اعتماد مادر؟
بالای 5500 نفر را بستر کردیم. 1700 نفر دیگه اینا پاک ماندن از 5500 نفر که دوباره در زندگی خوب برگشتن. یک بخش خیلی کلانی از اینا وارد اردوی ملی و پلیس شدن. و بعد در کنار از این فعالیت ها تلاش میکنم که مشوره بدم به خانم ها که صاحب بیزینس شون، چون باور خود از من هست که زنان تا توانمندی اقتصادی نداشته باشند هرگز نمیتونن حرفی برای گفتن داشته باشند، و یا اینکه حتی اگر حرفی برای گفتن داشته باشند حرفی از اینو شنیده نموشه و در جامعه و خانواده جدی گرفته نموشن. زنان باید صاحب بیزینس یا یک در آمد مستقل باشن.
اقتصادی باشن.
بله. باور ما در این هست که امنیت مالی هست که امنیت روانی رو در پی داره.
یک چیزی که میخواستم بپرسم، انگیزه خدمتگذاری به اشخاص معتادین و تداوینا چی وقت در شما ایجاد شد؟ چی باعث شد که این کار شروع بکنین؟
درسته. من خود من یکی از کسایی هستم که برادر من معتاد به مواد مخدر بوده و ما زندگیمو تاثیر گرفته بود از بیماری برادر ما. خب مطمئنا ما همه ما خیلی تحت فشار بودیم. البته من نزدیک برادر نبودم، مهاجرت بودم. وقتی از مهاجرت برگشتم وضعیت برادر من رو دیدم، وضعیت زندگیش رو، و بعد یک سونامی که مردم افغانستان را داشت از بین مبرد. و ما در زیر پل سخره افرادی را دیدم که اینها افراد تحصیل کرده و کسایی بودن که میتونستن خیلی برای جامعه خود مفید باشن، اما به خاطر اینکه جامعه و دولت از اینا به تفاوت بودن، اینا یا جان خود را از دست دادن یا اینکه هنوز مواد مخدر مصرف میکردن. به همین دلیل وقتی برگشتم افغانستان، برادر وضعیت چه دیدم، تصمیم گرفتم که برای از افراد کار بکنم. و کار را وقتی من شروع کردم، برادرم زندان بود. یعنی ما پیامدهای بیماری اعتیاد را دیدم که در زیر پل سوخته درگیر شده بود و رفته بود به زندان. کسی که معتاد باشه یا بالاخره زندان مره یا شفاخانه باید بره، یا
یعنی آیندی خوب نداره،
دیگه راه دیگه ای نداره. بله، 100%.
و با وجود که شما از فعالیت‌هایتان یاد کردین در این بخش و زحمات را هم متحمل شدین تا بتونین که افراد که معتاد هستن به زندگی نرمال برگردن و شما در این بخش موثر باشین، با وجود از این شاید شما هم برخورده باشین، در گوشه کنار افغانستان تعداد زیاد از معتادین به نظر میخوره و چی بسا که زنان هم شامل این تعداد هستن. وقتی شما اونا را میبینین، چی احساس به شما دست میته و چی افکار در ذهنتان میگرده که بر اونا چی خدمات انجام بدین؟ آیا میشه که اونا را هم جمع آوری بکنین؟
و ما یک کمپ تداوی معتادین برای خانم ها هم در زمستان ایجاد کردیم.
چرا قبلا فکر کنم که تناب از آقایان بود.
سال 2013 برای خانم ها هم داشتم، اما متاسفانه با مشکل جدی اقتصادی ما برخوردیم و بعد با مشکل جدی امنیتی برخوردیم و ناگزیر شدیم که او را بسته کنیم. ولی امسال با کمک سفارت کانادا ما یک بخش کمپ مادر را فعال کردیم. زنان معتاد و کودکان معتاد را بستر میکنیم. تا به حال خانم ها و کودکان زیادی را تداوی کردیم و در صدد ازی هستم که برای از خانم ها هم شغل ایجاد کنم.
خیلی ممنون. باز هم یک تماس تلفن داریم از آقای پشتون از ولایت فاریاب. بله.
بله حاجی فاسکیب، سلام بر شما، سلام بر شما کنند رادیو شما، سلام ایجا دارم به میمانیتان.
علیکم سلام، بفرمایین آقای پشتون.
تشکر، واقعا اینا کامیاب هستن با وجودی که بر بلای زنا قیودات هست، لیکن اینا که یه کارای خیریه ای که من ایش یک مادر و من ایش یک خوار میکنم، من ایش یک خانم به اولادا یه خودیه در فرزندانی بی بنا که افغانستان میکنم، اینا قابل قدر است از هر ملیت که هست. از نظری خود میگذارم از میمان شما دو پرسان دارم. اول سوال امام است که اینا شاعری ادبی هستن، اینا فرق در بین شاعرای پیشینه و شاعرای قدیم و شاعرای فعلی، اینا چه فرق در میتان تفاوت اونا در بین اونا و در بین شعر اونا و در بین شاعرای شاعرای فعلی چی؟ دویم سوال امام است که معتادین که به اونا مراجعه میکنن، اشخاص مرد زیاد است یا خانم ها زیاد است؟ اینا چقدر میفهمن که یه واسطه داره یه واسطه نداره یه رقم؟
بله بله، خیلی ممنون، تشکر از شما.
خب دو سال متفاوت پرسان کردن از ما. اولیش رو جواب بدم که طبیعیه که هرگز فکر نمی کنم دیگه در تاریخ مولانای دیگه به وجود بیه یا اینکه متولد شوه و یا سعدی یا حافظی. شاعرای پارسی زبان نمینا بودن، ما دیگه هرگز نمیتونیم اینها رو تجربه بکنیم. ادبیات سابق ما، ادبیات قدیم ما غنی بوده، ولی متاسفانه امروز ادبیات بسیار مظلوم واقع شده و ما در او میبینیم که شاید انمی فقری که ما در دانش ادبیات ما هست باعث شود که یک تعدادی بیان و جدی کار بکنن. خب در مورد معتادان گپ میزنیم و شما سوال شما این بود که معتادان زن بیشتر هست یا مرد
و واسطه خب دارن
و واسطه دارن
یا نه؟ تفکیک میکنین
معتادان مرد؟ خب مطمئنا خیلی بیشتر هستن، چون ما یک کشور جنگ زده هستیم و اعتیاد یکی از پیامدهای جنگ هست. مردها بیشتر هستن به خاطر اینکه مردها بیشتر مهاجرت کردن، مردها بیشتر در جامعه هستن، بیشتر احتمال از اینکه مواد مخدر باش تصادفاً برخورد بکنند گروهی در یک جمعی ای بیشتر هسته، ولی زنانی که معتاد به مواد مخدر میشن متاسفانه روز به روز داره و آمارش بالا میره، زنان و کودکان، چون وقتی زنان معتاد شه خب طبیعیه که کودکان هم معتاد میشه. مو اینمی جامعه رو تشکیل میدیم و ما باید دغدغه ما اینمی باشه که جوانای خود کمک بکنیم.
خب به نظر شما مافیای مواد مخدر که امروزه در صدد تلاشی ازی است که افراد بیشتر را به اعتیاد بکشانه، زحمات شما را چقدر تحت تاثیرات منفی قرار میده با وجود این همه مشکلات؟
خب مطمئنن برای ما توزیع کننده های مواد مخدر باعث درد سرهای زیاده هستن، از جمله اینکه کاری از ما دقیقاً عکس کاری از اونها مشکلات زیادی برای از ما خلق میکنن، اما ما با اینها کار نداریم. ما میخواییم یک تیم امید باشیم برای امزی جامعه و ما باید تلاش کنیم یک دیگه خوره، دست یک دیگه بگیریم، یک دیگه بلند کنیم تا اینکه بتونیم اینمی جامعه سالم را تشکیل بدیم. ما فعلا یک جامعه بیمار هستیم.
خب بازم یک تماس داریم از کابل، برادر ما به نام غلام سخی.
سلام علیکم، با بچت کن
بخیر. علیکم سلام، بفرمایین.
سیرتم خواهر عزیز، خوب هستین؟
بخیر باشین، بفرمایین.
زنده باشین خواهر عزیز. زمین خواهر ما بسیار تشکری میکنیم، بسیار زیاد تشکری میکنیم که ما به جامعه خدمت میکنه، به وطندارایشون خدمت میکنه.
خواهش
و یک خواهش از همی وطندارای خود دارم، بسیار به جاهای دیگر میشنم بسون پایتخت راور بکنم. انسان های که از بیرون میاد بسون وحشت میکنه، بسیار وزد هم برای جماعاری اینا رو یک کار بکنم اینا.
درست، تشکر.
خب در بخش جمع‌آوری معتادین، اول اینکه تشکر از شما برادر، واقعا یک جهان تشکر. اینمی حرف‌های صمیمانه شما، تشویق‌های صمیمانه شما باعث میشه که آدم خسته نباشه. در مورد جمع‌آوری معتادین، جمع‌آوری معتادین وظیفه ما نیست و ما در توانایی از ما نیست. البته که ما طرح‌های مختلفی برای دولت داریم در بخش جمع‌آوری معتادین و تداوی معتادین و اینکه شهر ما اینمی چهره زشتی که فعلا داره اینمی چهره زشتی از بین بره. و اگر واقعا دولت علاقه من هست این که شهر ما چهرهش تغییر بکنه و بعد انسانهای دیگه هم با هزینه خیلی کمی تداوی شوند، ما حاضر هستیم که کمک کنیم.
میخواستم یک چیز بپرسم که بسیاری از خانمایی که به اعتیاد درگیر هستن و چقدر این خانمایی را که شما تحت تداوی قرار میدین اینا خوشونو دیده هستن، چقدر اینا متضرر هستن و وقت تداوی میشن چقدر شما احساس خوشی میکنین و اونا نرمال به زندگیشان بر بگردن؟
یکی از راه‌های درآمد زنان معتاد به مواد مخدر تنفروشی هست، چون راه دیگه وجود نداره، بخشی از بیماری هست. این مرتکب جرم میشه که صرفاً بیماری هست و وقتی ما یک زن معتاد را بستر میکنیم افراد زیادی از اینا خشونت کردن، چه از توزیع کننده های مواد مخدر، چه از مردمی که مردم عادی که در جامعه زندگی میکنن، چه از کسایی که معتاد هستن، همه از اینا، همه افراد نمز جامعه با اینا خشونت کردن. اینها اعتبار خورد جامعه از دست دادن و زندگی، امید به زندگی برای از اینا بسیار کم هستن. حتما باید جاهایی برای از اینا جور شود که مشاوره روان درمانی مداوم باید اینا داشته باشن.
بله. خب میشه بپرسیم از شما در مورد رستوران تاج بیگم چی وقت تأسیس کردین و کارمندان اینا کیها هستن و آیا خانم ها هم هستن؟ زمینه کار بر خانم ها هم ایجاد شده در رستوران؟ چی غذاهایی را میپزن و از مشتری ها چیگونه پذیرایی میشه و چقدر راضی هستن؟ میشه بگویم.
درست. خب حدود 9 سال میشه که من تاج بیگم را جور کردم و بنا به احتیاج مالی که داشتم و برای اینکه بتونم کار بکنم ناگزیر بودم باید یک آیدی داشته باشم که صرفی از کار خیریه بکنم. رستوران تاج بیگم را ایجاد کردم. این با واکنش خیلی منفی از طرف دوستا و افراد جامعه مواجه شد. اما برای از من یک کار خیلی عادی بود، چون افراد وقتی توانایی خودشان را میبینن میدونن که آیا میتونن یک فضا را مدیریت بکنن یا نه. و رستوران تاج بیگم ایجاد شد. امروز بعد از 9 سال خوشحالم. زنهای زیادی آل رستوران کافی شاپ دارن و در او کار اقتصادی میکنن.
در آغاز امی بزنس شروع کردین یا می کارهای خیریه را؟ خب یک آید خب می طلبه. شما از چی مبلغ پول آغاز کردین؟
خب کار خور که شروع کردم، یکی از دوستایم، البته کار کمپ مادر را هم وقتی من شروع کردم یکی از دوستایم به نام آقای اکرم گیزابی من حمایت کرد 7 ماه. و بعد رستوران را هم که شروع کردم من سراغ آقای گیزابی رفتم و چون تنها دوستم بود که وضعیت مالی مناسبی داشت و بعد قابل اعتماد بود. ما بیشتر از چوکی های کهنه و وسایل کهنه رستوران تاج بگم را جور کردم در اول و حدود 200 تا 250 دلار من مصرف کردم برای خود رستوران. کم کم رشد کرد، یعنی واقعا بزنس من از صفر شروع شد و حالا بسیار خوب کار میکنه.
بلند چی حدود خانمایی با شما کار هستن؟
خانمایی که با ما همکار هستن یکی دو نفر بیشتر نیستن، ولی ما نتونستم زنهای زیادی را جذب کنم و نخواستم هم، چون یک جامعه واقعا وحشتناک داریم که این حرمت برای کسی قائل نیستن. ما کارمند خانم داشتم، گارسونای خانم داشتم، آشپز خانم داشتم، اما اینقدر مشتری ها اینا را اذیت کردن، با این که مثلا مشتری های از ما تقریبا میشه گفت که 80% چه فرهنگی ها هستن، ولی اونمو خانم های اینقدر اذیت شدن که من مجبور شد خود ما اونا را جواب کنم. اونمو مزاحمت هایی که زنان در هر فضای کار میکنن هست.
بله. خب شما هم یک خانم هستین و شما مسئولیت بیشتر را پیش میبرین و هم کنترل میکنین موسسه اعتماد مادر و هم رستوران تاج بیگم. شما خودتان در این عرصه کاریتان چقدر با مشکلات برخوردین، چقدر متحمل شدین و چقدر مبارزه کردین تا بتانین که موفق باشین؟
تجربه خیلی تلخی دارم در افغانستان. 10.5 ساله که من افغانستان آمدم. مردمی از ما یک عیب خیلی کلانی که دارن، همیشه در حال قضاوت هستن. اینا میگفتن چطور یک زن جوان میاد مثلا با 40 تا مرد مجرم. خب از نگاه مردم جامعه معتادین مجرم هستن.
بله.
یک زن جوان میاد مثلا با 30-40 مرد مجرم میاد یه خانه زندگی میکنه، اما هرگز اونا نیومدن ببینن که رابطه بین از این زن و این افراد چی هسته. اونها ما رو میخواستن وادار کنن تا اینکه مثلا از محل که کمپ را داشتم مو از اونجا انتقال کنیم در جای دیگه که در اون محل نباشیم و ما مجبور شدیم که عقب نشینی کنیم و جای خود را تغییر دادیم. اما در مرور زمان اعضا و یا افرادی هم از اون محل مریضای خود را آوردن برای من بستر کردم و نتیجه خوبی دادن خوشبختانه. بعد از اون اعتماد مردم زیادتر شد.
شما قبلا گفتین که مهاجرت هم کرده بودین. در زمان مهاجرت شما آیا کدام فعالیت های را هم انجام دادین؟ در کجا مهاجر
بودین؟ هم در پاکستان و هم در ایران. ایران وقتی مهاجر بودم یک مکتب خودگردان برای بچه های توان مالی نداشتن برای از اونها ایجاد کردم. بعد یک خیاطی داشتم که آید از او خیاطی خورو من می آوردم برای از این مکتب مصرف می کردم. و بعد
خیاطی رو هم کسای خانمای دیگه بودن خیاطی می کردن؟
خانمای دیگه خیاطی می کردن. کارهای اصلیش رو من انجام می دادم، مثل برشکاری و اینها.
پس شما به خیاطی هم دسترسی داری؟
یک مقداری. این که در بخش فعالیت های اجتماعی هم من مثلا فعالیت داشتم، برای حقوق مهاجرین دادخواهی می کردم و به خاطر امضای دادخواهی حقوق مهاجرین من زندانم رفتم در ایران. 40 روز انفرادی بودم و حدود 2 ماه زندان اوین بودم به خاطر امضای فعالیت های حقوق بشری و به نفع مهاجرین کار می کردم.
یعنی اونا نمی خواستن که شما فعالیت داشته باشید؟
خب معلومه که مهاجر افغانی در افغانستان به اندازه یک حیوان هم ارزش نداره.
یعنی در اونجا؟
بله در ایران. شما فکر کنید ما در فلاورجان اصفهان خانه 100 مهاجر آتش گرفت، یعنی مردم ایرانی، مردم عام خانه مهاجرین را آتش زدن، 100 نفر در خانه ها سوخت، اما این 100 نفر را هیچ شفاخانه حاضر نبود بستر کنه.
و اطفال افغان ها هم اونجا حق ندارن. بله.
مدرسه برن. بله. بله. اون هم حق ندارن مکتب برن. و این در صورتیه که ایران یک کشوریه که همزبان ماست، هم فرهنگ ماست، همسایه ماست.
خب تشکر. خوش. یک شنونده از هلمند داریم، باز بعدا ما شما بحثای خدا ادامه میدیم. بله.
نو دغه مشکرګه کې شیدې دلته متادین ډیر زیات دي، دلته درملنه هم کې چې کومه کوم رسم نو سره کوي. نو دغه د پاره کچیر یو تضمین برابر شي، ما په کسر دغه یا یو څه شی دغه زیات خه ډیر خلک مشکل کې دی سره.
تشکر برادر، نظر شما را گرفتیم. با خانم حیدری شریک میسازیم. پیشتر هم من میخواستم بپرسم که متادینی که در ولایات هستن و ای برادر ما گفتن که در ولایت هلمند متادین زیاد شده و با مشکلات گوناگون درگیر هستن و حتی گاهی وقت دست به دزدی و گپا هم میزنن. از این بابت شما آیا میتونین که خدمات بر اونا هم انجام بدین و زمینه تداویشان میسر شود؟
خب من میتونم در کابل بیماری که در هلمند هست من میتونم بستر کنم و کمکشان کنم. بزرگترین مشکلی که من دارم مشکل اقتصادی هست که نمیتونم در ولایات دیگه هم فعالیت داشته باشم و اگر این مشکل را نداشتم مطمئنن خیلی میتونستم. یعنی یکی از بزرگترین آرزوهای من هست که ما در تمام ولایات بتونم فعالیت بکنم و همه افرادی که واقعا نیاز دارن از خدمات مؤسسه از ما مستفید شون. اما متاسفانه توانای اقتصادی ایران نداریم، اما اگر خود مردم حاضر باشن که هزینه بکنن ما حاضر هستیم به عنوان افراد رضاکار با شما کار کنیم و ما از مردم ایره میخواییم که بیاین خود ما یک تغییر کلان ایجاد بکنیم. اگر کسی حاضر نیست برای ما هزینه کنه، اگر کسی حاضر نیست جامعه ما رو اصلاح کنه، اگر کسی حاضر نیست که دست ما رو بگیره، بیاین ما دست یک دیگر رو بگیریم، بیاین ما یک دیگر کمک کنیم. اونهایی که توانایی مالی دارن توسط توانایی مالیشان، اونهایی که دانش دارن از طریق دانششان، اونهایی که زمان کافی دارن از طریق زمانشان ما رو کمک بکنن به عنوان افراد رضاکار و بیاین ما خودمان در آستینای خود رو بال بزنیم و کار کنیم در هلمند، در هرات، در هر جای افغانستان بیاین خود ما کار بکنیم. و من از امی تریبون بازم می استفاده میکنم، من از کسایی که در حکومت کار میکنن در دولت هستن، من از یا میخواییم که بیاین و طرحهای ما رو بشنوین، ببینید ما چه طرحهایی داریم. واقعا خیلی مشکار کرد، خیلی زیاد مشکار کرد، حتی تا یک سال میشه خیلی کار کرد. من از خود رئیس جمهور درخواست میکنم که بیاین طرحهای ما رو بشنوین. من 10 سال کار میکنم، من متاسفانه هنوز رئیس جمهور در رابطه با کار خود ندیدم. در صورتی که ما طرحهای خیلی خوبی داریم برای اینکه همین اعتیاد را از جامعه را شکن بکنیم و کار بکنیم، جمع‌آوری شود معتادین از سطح شهر، اینکه
یعنی حمایت‌های مراجع دولتی با شما باشه بهتر است.
بله.
خب خانم حیدری، می‌خواستیم از دستاوردهای شما هم بشنویم که در حدود 10 سال که شما خدمات ارزنده انجام دادین در بخش تداوی معتادین و سرپرستی دختران بی سرپرست و اطفال بی بضاعت. خب آیا گاهی وقت از طریق بعضی از مراجع دولتی یا خصوصی بیرون افغانستان یا در داخل افغانستان با جوایز یا تقدیرنامه های هم شما تقدیر شدید؟
خب من میخوایم میره بگم که اول اینکه من خیلی خود من کار خورا دوست دارم، کار خورا عاشقانه دوست دارم. حتی 10 ساله که دارم کار میکنم بیشتر توبیخ شدم تا تشویق و شاید اینمی توبیخ ها و بعد تحقیر کردن ها باعث شده که من بیشتر و محکمتر کار محکم بگیرم و بعد اینکه انگیزه کافی دارم برای از این کار و هر معتادی که تداوی پیدا میکنه برای از من یک جایزه هست و یک امید هست و یک انگیزه هست برای کار کردن. من یک جایزه افغانستان پروفشنل نتورک را که شما هم ذکر کردین من گرفتم و جایزه دیگه ای را نگرفتم و برای من زیاد اهمیت هم نداره. البته که در مؤسسات بین المللی که در بخش حقوق بشر فعالیت دارن عضو هستم و کار میکنم و افتخارش رو دارم و این که نیاز به تقدیرنامه نیست. همین کلمه جامعه تغییر کنه، حتی یک تغییر کوچک، حتی زندگی یک نفر رو بخوای نجات بدی، تو جایزه میگیری برای آخر عمر خود که راحت زندگی کنی.
بله.
این که روان تو راحت هسته، این که تو میدنی کار خیلی سخته، با سوزن در و کهر میکنم، اما لحظه لحظهش برای من ارزش داره و برایش اهمیت قائلم و برایش حساب میکنم، چون میخوایم از تمام لحظه های عمر خود زندگی کنم و استفاده کنم برای کمک نیازمندا.
خب شما گاهی وقت تهدید هم شدید؟
خود تهدید که زیاد میشه، افغانستان همیشه آدم تهدید میشه و مثلا وقتی یک کاری مثل تداوی معتادین و تو مقابل میشید با کسایی که توزیع میکنن ماده مخدر که میتونه در خود پلیس باشه، در خود جامعه باشه، افراد عادی باشن هستن. ولی واقعا میگم دیگه آلی ما یک رقم با همه اینا زندگی میکنم، انگار نشده بخش از زندگی من و نمیتونم.
و هیچ گاهی به فکر از این هم نشدین که شما بادیگارد نگاه کنین و کسایی باشه که
خود نو بادیگاردم؟ نه.
بله، امنیت امو محوطه تاج بیگم، رستوران تاج بیگم بگیره.
البته خود رستوران تاج بیگم بادیگارد داره و او اصلا مربوط در منی بادیگارد اونجی، مربوط به مشتریای تاج بیگم هستن. ولی خود من هرگز در فکر از این نیفتادم که من یک بادیگارد داشته باشم، چون خود من به اندازه کافی یک اصطلاح عامیانه داره که بدماش، نه خود من به اصطلاح عامیانه بدماش هستم.
خوب.
و میتونم از خود محافظت کنم.
بعض وقت حالم بدماش هم
باید نیاز هست، خصوصا با این کاری که من میکنم.
بله. خب شما پیشتر گفتین که در بخش صنایع دستی هم قالین بافی و گپا هم کسایی را دارین که اونا را میرسانین و برشان یک زمینی کار مساعد سازین.
درسته. خب بله، ما یک در بخش قالین بافی و صنایع دستی هم کار می‌نیم. قالین ها را بیشتر معتادینی که تداوی شدن مبافن
بله.
و صنایع دستی بیشتر از خانمایی هسته که اونا به سرپرست یا بد سرپرست هستن.
بله. چی صنایع دستی هست؟
گلدوزی هسته. بیشتر امی ما گلدوزی را روی تیکه های رنگی میکنیم، لباس های زنانه مثلا مثل کرتی هسته و بیشتر لباس های رسمی را ما رویش گلدوزی میکنیم و تک فروشی داریم، کسایی که بیشتر سفارش میدین برای از اون آموزش.
و قالین گپا را بر خارج از
قالین
افغانستان؟
قالین را نه، ما اون تا مشتری خاص و مشخص نداریم، یعنی بخشن مشتری مشخص نداریم، ما تولید میکنیم و بیشتر مدام زی سوشال میدیا میگذارم و هر کس که باز دوست داشت میتونه خریداری کنه.
و همین صنایع دستی نام که شما گفتین که دخترای بی سر
بله اینا رو بیشتر ما سفارش میگیریم کوک میکنیم،
یعنی یک عاید است برامون.
بله بله، و در واقع همه عاید نمیزی کار میرسه در خود از اونها.
خیلی خوب. خب بسیار تشکر خانم لیلا حیدری، مسئول رستوران تاج بیگم و مؤسسه اعتماد مادر. خب از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و زحمت کشیدین به استودیوی رادیو آزادی آمدین.
سلامت باشید. تشکر از شما که تریبون در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. شنونده عزیز، تا هفته آینده و برنامه آینده، خدا نگهدارتان.